بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز در هفتمین سالگرد قتل زهرا کاظمی بیانیه ای صادر کرد. یک هواپیمای مسافربری به دلیل تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در برزیل شد. و میزان ذخایر ارزی چین به حدی بی سابقه بالا رفت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه 2010 میلادی است. در این نیم ساعت پیش رو نخست نگاهی بر آخرین عناوین خبری و در کنار آخرین عناوین خبری شما میتونید برنامه تحلیلی دیدگاه ها رو بشنوید که این برنامه درباره عمیق تر شدن شکاف میان جناح اصولگرا یا محافظه‌کاران در ایرانه. نخست خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت هفتمین سالگرد قتل زهرا کاظمی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است که 7 سال پس از قتل زهرا کاظمی، فرهنگ مسئولیت از مجازات در ایران قربانی می گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز می افزاید سکوت و انفعال نهادهای بین المللی که حمایتگران رعایت حقوق بشر هستند مساعد کننده این مسئولیت است. در بیانیه این سازمان ضمن اشاره به عادی شدن بدرفتاری، تجاوز و شکنجه زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به نام سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به عنوان یکی از متهمان اصلی قتل زهرا کاظمی اشاره شده است. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی، در دوم تیر ماه سال 1382 خورشیدی در حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده در 20 تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیت الله الاعظم جان سپرد. در همینجا بد نیست خاطر نشون کنم که شما میتونید با شماره 2042-02-21-12-41-13 یا با شماره سرویس SMS گیر ما 2042-06-03-87-41-50 نظراتتون رو درباره سالگرد قتل این خبرنگار ایرانی تبار کانادایی زهرا کاظمی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایر فرانس که بیش از 400 مسافر و خدمه داشت در پی تهدید به بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در برزیل شد. این هواپیما از ریو دو ژانیرو به مقصد پاریس پرواز کرده بود که در پی این تهدید مجبور به تغییر مسیر و فرود در رسیف در شمال برزیل شد. مسئولان امنیتی پس از کاوش اعلام کردند بمبی در هواپیما وجود نداشته و تهدید مذکور دروغ بوده است. و در چین میزان ذخایر ارزی این کشور همچنان در حال بالا رفتن است. بانک چین میگوید ذخایر ارزی این کشور در پایان ماه ژوئن به رکورد بی سابقه 2 تریلیون و 454 میلیارد دلار رسید. به گفته منابع بانک چین، ذخایر ارزی این کشور که پیش از این نیز بالاترین میزان در جهان را به خود اختصاص داده بود، 15.1% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ذخایر ارزی چین طی سالهای اخیر به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین میزان بالای مازاد تجاری به نحوی بی‌سابقه بالا رفته است. بشنویم دیدگاه‌ها رو از همکارم امید مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اختلاف میان مجلس و دولت دهم در هفته‌ای که گذشت به گفته ناظران سیاسی ایران شدت بیشتری یافت و به طوری که چند چهره ارشد مجلس تخلفات دولت از اجرای قوانین مصوب را به گردنکشی تشبیه کردند. اما این اختلاف در شرایطی است که دولت و مجلس هر دو در اختیار جناح اصولگراست و اصلاح طلبان که از منتقدان دولت کنونی به حساب می آیند تنها اقلیتی از کرسی های مجلس هشتم را در اختیار دارند. انتقادها را هم بیشتر کسانی می کنند که خود تا چندی پیش در صف حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودند. از این جمله است احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به خود اجازه می‌دهد که قوانین را به مصلحت خود اجرا نکند و این رفتار به گفته او درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌دهد. اظهاراتی که بعد غلامرضا مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس هم آن را تایید کرد و او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا حتی از سؤال از رئیس جمهور و استیضاح او به عنوان آخرین گزینه در مواجهه با رفتارهای دولت نام برد. روز پنجشنبه هم علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم به انتقاد صریح از رفتار دولت در حوزه اقتصادی و نیز در تعلل در اجرای قوانین پرداخت و عدم اجرای قانون را گردنکشی و ظلم به مردم خواند و گفت مجلس در مقابل تجاوز به حقوق ملت موضع‌گیری می‌کند. آیا آنطور که مرتضی نبوی فعال سیاسی اصولگرا در گفتگوی مطرح کرده است جناح اصولگرا در آستانه انشعاب قرار دارد یا این گونه مباحث میان دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا تنها نمایشی برای نشان دادن تکثر دیدگاه‌ها در میان مسئولان عالی کنونی جمهوری اسلامی ایران است؟ میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به همین پرسش پاسخ می‌دهند. در تهران قاسم شعله سعدی پایه‌گذار فراکسیون مستقل‌ها در مجلس سوم و عضو نمایندگان ادوار مجلس و فاطمه گوارایی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و در برلن مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی عضو جمهوری‌خواهان ملی ایران. خانم گوارایی با شما شروع میکنیم. گفته های آقای لاریجانی به نظر شما خطابش به کیه؟
اگر وقایع ایران رو در بعد از انتخابات خرداد 1388 یک بار مرور بکنیم متوجه میشیم که روند درگیری و تنش میان جناحایی که در انتخابات 1988 بر روی کاندیدای خاص متمرکز شده بودن افزایش رو بدنده. تو این رابطه علی لاریجانی به عنوان ریاست مجلس یا قوه مدنیه در ایران وارد فازی از درگیری‌های در همین چارچوب قانون اساسی و مصوباتی که از کانال همین مجلس یعنی مجلسی که طیف اصولگرا در واقع در این دوره اکثر به دست آورده بودن با مشخصه فرضی ریاست قوه مقننه رو در دوره دوم ریاست جمهوریش از سال 1988 در دستاره شاهد افزایش و درگیری میان این دو قوا هستیم. قاعدتا از فرایند صحبتی که آقای علی لاریجانی چه در خلال این گفتگو و چه در خلال مواضع ماه‌های گذشته ایشون میتونیم استنباط بکنیم خطاب بود کسی جز شخص آقای احمدی نژاد و بخش‌های متعددی که به نام دولت در شرایط در ایران یا قوه مجریه شناخته میشن نیستش و بحث بر روی این هستش که گویا قوه مجریه بیشتر از آن چیزی که در اختیار داره در تلاش هستش که با اشکال و روش‌های مختلف اختیاراتی رو فراتر از آن چیزی که تا کنون در سالهای اخیر درباره قوه مجریه جاری و ساری بوده رو در اختیار خودش بگیره و همین امر باعث به وجود اومدن تنش‌های این بار نمیان بخش اپوزیسیون و یا جنبش سبز با کسانی که قدرت رو به دست دارن میان خود کسانی که در یک ائتلاف‌های نزدیک هم در دو دوره اخیر ریاست جمهوری و حتی همین فرایند آخر در سال 1988 تونستن قوه مجریه مخننه رو از آن خودشون بکنن. این بار اختلاف و درگیری در خانه اصولگرایان هستش که هر روز ابعاد جدیدی داره پیدا میکنه.
آقای شعله سعدی، نکته ای رو که خانم گوارایی بهش اشاره کردن به این صورت میشه دنبال کرد که مرتضی نبوی در گفتگو با هفته نامه پنجره گفته که انشاب در جریان اصولگرا را انتظار داریم. آیا شما یه آرایش جدید نیروهایی رو مثل خانم گوارایی میبینین در طیف محافظه‌کار، یعنی مثلا حالا انشابی که یه سرش طیف محافظه کار باشه و سر دیگرش منتقدای دولت در جناح اصولگرا؟
بله، اصولا موقعی که بعد از انتخابات سال قبل که مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض ها به نحو اقناع کننده ای وجدان عمومی رو قانع نکرده است، در چنین شرایطی اولین اتفاقی که میفته خلاف در خود هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه است. یعنی در هیئت حاکمه که عنصرهای متفاوتی از میانه‌رو یا تندرو وجود داره، اونها به بعضن به دلیل اینکه بحران رو جدی‌تر احساس می‌کنند به دنبال راهکارهایی هستند که از این طریق اون آرش‌های جدیدی ایجاد میشه، به خصوص روش‌هایی که احمدی نژاد به کار بسته. حتی مثلا در این یک سال خود قبل وزرایی که فقط چند روز دیگه مونده بود به دور پایان کارشون، اینها رو اخراج کرد از کابینه. یعنی یک نوعی فردگرایی در خود قوه مجریه. آرایش جدیدی علاوه بر این که بین اصولگراها و اصلاح طلبها یا جنبش سبز اختلاف جدی وجود داره، در بین هیئت حاکمه هم که بخشش با توجه به ارتباطی که با سپاه داره، با نیروهای نظامی داره، کاملا طبیعی هست که این آرایش‌های جدیدی رو ما انتظار داشته باشیم. اخیراً هم سیگنال‌هایی رو ما شاهد هستیم که به نظر میرسه خود شخص احمدی نژاد هدف قرار گرفته، از جمله انتقادهای همین رئیس مجلس، افشاگری جدید آقای پالیزدار هست، ظاهرا افشا کرده که هیئت حاکمه جدید که الان دفتر کار هستن بهشون قول داده بودن که علیه آقای رفسنجانی و دیگران مطالبی بگو باید تا مورد استفاده رقبا در انتخابات بشه و گویا قول وزارت هم بهش داده بودن، اما بعدن خلف وعده کردن و این نشون دهنده این است که اگر این اظهارات درست باشه، آقای احمدی نژاد در قانون یک توطئه می نشاند علیه دیگران و این میتونه بسیار براش گرون تمام بشه.
آقای براتی، در کنار گفته های آقای لاریجانی، گفته های غلامرضا مصباحی مقدم رو داریم، نماینده دیگر مجلس، که گفته که دولت حق اقدام مخالف با قوانین مصوب مجلس رو نداره، و از گفته های نماینده دیگر مجلس احمد توکلی درباره دولت محمود احمدی نژاد حمایت کرده، و آقای توکلی هم لفظ گردنکشی رو وقتی به کار برده بودن توی یه جمله که توی اون جمله محمود احمدی نژاد هم به کار رفته بود استفاده کرده بودن. آقای مصباحی مقدم گفتن که راه‌های مانند سوال و استیضاح برای نظارت بر رفتار دولت توسط مجلس وجود داره. این مجموعه رو با اون چیزایی که آقای قاسم شعله سعدی افسودن و گفته‌های خانم فاطمه گوارایی چگونه ارزیابی می‌کنی؟
اون چیزی که الان شما نقل قول کردید رو اگر کنار صحبت‌های آقای لاریجانی، صحبت‌های آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کنار نوشته‌های جدید آقای عباس پالیزدار، صحبت‌های آقای الیاس نادری و علی مطهری از نمایندگان اصولگرا در مورد اختلاس از طرف معاون اول آقای احمدی نژاد محمد رضا رحیمی بگذاری، می‌بینید در مجموع مسئله الان مربوط به یک تغییر قوای درونی درون نظام میشه. به نظر میاد که به این مسئله نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران آقای علی سعیدی در صحبتی که راجع به گفته‌های آقای شمخانی در تلویزیون، صحبت ایشون از حضور پرشکوه مردم در اعتراضات به جای اصلاح فتنه، صحبت‌هایی که ایشون کردن، ایشون در این زمینه میگن که الان باید به آرایش چهره‌ها، احزاب و جریانات سیاسی کشور یک نگاه دیگری داد. معنیش این هست که بر اساس یک جنگ قدرتی الان در حال جریان. آقای لاریجانی صحبت هایی که میکنه با تایید آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، در حقیقت یک تغییر روی کرد در مناسبات قدرت انجام گرفته که اینو طرفداران آقای احمدی نژاد هم فهمیدن. همین یکی دو هفته پیش بود که طرفداران آقای احمدی نژاد بعد از انتقادات آقای لاریجانی به احمدی نژاد در مورد قانون شکنیشون و مسائلی که مربوط به دانشگاه آزاد و غیره میشد، تظاهراتی مقابل ساختمان مجلس انجام دادن با شعار علی لاریجانی و تهدید به اینکه مجلس شورای اسلامی رو به توپ خواهند بست. این جنگ قدرت الان به وجود آمده. آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون مایل هستند که اون چی که در 30 سال گذشته انجام می‌گرفته و مورد پذیرش نظام بوده به هم بزنند. در 30 سال گذشته تا دوران ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای همواره هول و هوش بیت رهبری آقای خمینی و بعد هم آقای خامنه‌ای یکی دو حلقه مشاور بودند که ترکیب یک دستی نبوده. الان بعد از آمدن آقای احمدی نژاد ترکیب این حلقه های مشاور بسیار تنگ و کوچک و یک دست شده. وضعی که منتهی الان آقای شعله سعدی بهش اشاره کردن، وضع فاجعه‌آمیزی که در زمینه اقتصاد داخلی به وجود آمده، بیکاری گسترده و شکستگی اقتصادی و بخصوص عدم امکان استفاده از چاهای نفت ما، الان چاهایی که در گذشته روزی 300-400 هزار بشکه تولید داشتن، تولیدشون به 20-25 هزار بشکه در روز رسیده. یعنی ایران امکان تولید حتی برای فروش فروش نداره، حتی اگر فیشن و تحریمی هم نباشه، در زمینه واردات و شکستگی اقتصاد ملی و تولیدات ملی به وجود آمده.
ببخشید آقای براتی، میتونین خلاصه کنین لطفا؟
ببخشید جمله‌ام رو تموم بکنم. دست به دست هم دادن به این معنا که آقای خامنه‌ای دیگر اون حمایت بیچون و چراش رو از آقای احمدی نژاد نداره. یک احتمال هست که آقای احمدی نژاد قانون اساسی هم پیش بینی کرده، رئیس جمهور اگر بیشتر از 2 ماه مریض بشه، بایستی که در عرض 3 ماه انتخابات جدید بشه. راهی است که شاید برای آقای احمدی نژاد در نظر گرفته شده که به زودی به 2 ماه بیشتر بیمار بشن و اون راه آبرومندانه برای خلاص شدن از دست ایشون انتخاب بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گوارایی، آیا به راستی اونطوری که آقای مهران براتی میگن زمینه‌ای برای استعفای آقای احمدی نژاد فراهمه، یا اینکه هنوز دست بالا رو دولت محمود احمدی نژاد داره؟
به نظر من تحلیلگرا شرایط کنونی رو دو گونه تحلیل میکنن. هنوز حمایت رهبری از اقدامات گروهی که در مصدر قدرت هستن وجود داره. شما در قضیه دانشگاه آزاد میبینید که به رغم اینکه یک اقدام قانونی و شرعی صورت گرفته بود، ولی در کنار دستور توقف اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور توقف وقف اموال شورای دانشگاه آزاد هم داده میشه. یعنی به این منزله نیستش که رهبری و حزب طرفدار ایشون و اطراف ایشون حمایت خودشون رو به نظر بیاد که در شرایط کلی کاملا از آقای احمدی نژاد برداشته باشن. برای اینکه اگر لیست اقدامات ایشون در همین چند ماهی اخیر نگاه بکنید، حمله به ست حسن، مقاومت در برابر مجلس، حمله به بیوت آیات الزام، خود حمله به مجلس، تهدید هر دو تا لاریجانی در مسند مجلس قوه قضاییه، برخورد با دانشگاه آزاد و برخوردی که با سایر منتقدین داخلی خود اصولگرایان میشه، مثل حملات و برخوردهایی که با روحانیت سنتی صورت میگیره، تمام اینها نشون میده که هنوز از یک پایگاه حمایتی در درون سیستم برخوردار است. اگر نکته که بتونه با یک اقلیت به این ناچیزی بتونه اقداماتی به این شدناکی رو انجام بده و مورد بازخواست هم قرار نگیره، به نظر من هنوز نقطه ناامیدی از این طیف و این گروه فرا نرسیده. هنوز به نظر من فرصت وجود داره و علائم خیلی قطعی از این که دیده بشه مبنی بر این که ایشون رو بخواد کنار بگذارن حداقل من نمیبینم. یعنی انتقاد اصولگرایان وجود داره، شاید گسترده شدن طیف اصولگرایان منتقد و گسترده شدن طیف انتقاداتی که از جناحهای مختلف کسانی که به نوعی جزو همراهان حکومت در 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به شمار میرن، اونها رو به تدریج برسانه به این که این حکومت از پایین ترین حمایت و پایگاه حتی در میان طیف‌های درونی خودش برخوردار است، طیفی که در قدرت و دولت هستش. اما هنوز که هنوز هستش، دولت احمدی نژاد با اطمینان و اقتدار داره کارهایی رو که صورت میده انجام میده و هنوز تو عرصه ما ندیدیم که به ظاهر عقب نشینی بکنه و یا کنترل و بانگ مهیبی برایشون زده بشه.
ممنون خانم گوارایی.
هرچند ممکنه در آینده این مسئله دیده بشه.
آقای شعله سعدی، نظر شما در مورد این مطلب چیه؟ یک اینکه آقای خامنه‌ای یه مقدار میزان پشتیبانیشو از آقای احمدی نژاد کم کرده، دو اینکه دولت محمود احمدی نژاد تا حدی تضعیف شده که زمینه برای استیضاح یا استعفا فراهمه.
ببینید، همونطور که عرض کردم، سیگنال ها نشون میده که تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده و تاکنون هم حمایت آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد هزینه بسیار بسیار سنگینی رو به خود آقای خامنه‌ای تحمیل کرده. این حمایت ها هیچ اثر مثبتی برای خامنه‌ای در افکار عمومی نداشت و برعکس کاملا منفی بود. سیگنال ها زیاد هست که نشون میده فاز جدیدی در حال شکل‌گیری هست، هرچند که حالا نمیشد به قاطعیت کامل صحبت کرد، ولی سیگنال ها زیاد هستن که نشون میده تاریخ مصرف احمد نژاد تمام شده. البته یه نکته رو من میخوام به صحبت خانم گوارایی اضافه کنم یا تفکیک کنم و اون این است که اقداماتی که انجام شد، مثلا حمله به بیت آیت الله العظما منتظری یا آقای صانعی و اقدامات علیه مجلس، مثلا موقعی که گفته میشه مجلس رو به توپ می‌بندیم، احمدی نژاد کاری نیست بخواد مجلس رو به توپ ببنده. این شود تصور کرد که این افراد از جاهای دیگه‌ای دارن فرمان می‌گیرن، حتی اگر که گروه خونیشون با احمدی نژاد هم سازگار باشه، ولی لزوما اختیار اونها با احمدی نژاد نیست، باید جای دیگه اونها رو جستجو کرد. تأسف این است که چرا مجلس اینقدر فعالی عمل کرد و برخلاف مصوبه خودش عمل کرد، مصوبه خودش رو لغو کرد. هم قوه قضاییه در این قضیه دانشگاه آزاد امتحان قبولی نداشت و رئیسش که حتی این اعمال ماده 18 رو که رویه بود و همه استانها نمایندگانی وجود داشتن از قوه قضاییه که اعتراضات مردم رو میپذیرفتن، این رو جمع کرده، عملا ماده 18 رو تعطیل کرده. اما در مورد همین تصمیمی که دائر به دستور موقت قاضی بوده، این رو میاد آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه لغو میکنه. کار به اونجا رسید در هفته های قبل که احمد نژاد حتی به احمد جنتی نامه نوشت و شکایت کرد از مصوبات مجلس و اونها رو مغایر قانون اساسی اعلان کرد. یعنی کار به اونجا رسیده که رئیس جمهور به خودش اجازه میده که، البته اینکه میگم رئیس جمهور، رئیس جمهوری که فعلا مستقر هست، من لزوما این رو به عنوان رئیس جمهور چه حائز همه شرایط باشه نمیشناسم، کار به اونجا رسید که به خودش اجازه بده مصوبات مجلس رو به این شکل زیر سوال ببره. تأسف اینه که مجلس در مقابل این همه اقداماتی که علیه شده سکوت کرده و موضع قاطعی اتخاذ نکرده، در حالی که مجلس حتی میتونه رئیس جمهور رو اگه قانونی هم باشه برکنه. احتمال من این هست که خامنه‌ای متوجه خزینه هایی که بی جهت برای حمایت از احمد نژاد تا کنون متحمل شده است و احیاناً از این به بعد شاید با احتیاط بیشتری عمل بکنه.
آقای براتی، آقای شعله سعدی میگن که وضع به گونه ایه که دولت محمود احمدی نژاد از مجلس شکایت میکنه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. در این شرایط صحبت کردید از امکان استعفای آقای احمدی نژاد، ممکنه که در این باره یه مقدار بیشتر توضیح بدید، به خصوص با توجه به گفته های خانم گوارایی؟
بله، به این آقای احمدی نژاد استعفا نخواهند داد، ایشون حتما استعفا نخواهند داد. اون چی که الان در حال انجامه فراتر از این شکایات فردی یا نامه نوشتن هاست. یک مسئله ای رو که هواداران یا طرفداران آقای احمدی نژاد متوجه شدن مربوط به سیاست خارجی میشه و احتمال جنگی که ممکنه پیش بیاد. ببینید، آقای احمدی نژاد نزدیکترین متحدین سیاسی خودش رو با بیدرایتی از دست داده. اولین متحد سیاسی ایشون که تمامی نیروی دفاعی ایران، نیروی سپر دفاعی موشکی ایران از طرف اون تهیه میشه، روسیه هست. با رفتاری که در سر مسئله اتمی در مورد فرستادن این 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی سازی شده به روسیه، رفتاری که از خودشون نشون دادن، دیگر با بی‌اعتمادی که به روسیه دادن، برای هیچ دلیلی که وجود نداشت برای روسیه که اصلا حمایتی بخواد. این در مورد چین به دلایل اقتصادی و سیاسی دیگری مطرح است. از اون طرف هم مسئله دولت اسرائیل مطرح است که من فکر می‌کنم چون مسئله اتمی با آقای احمدی نژاد حل شدنی نیست، یک احتمال این که از طریق درگیری با حزب الله لبنان و حماس و حمایت احتمالی آقای احمدی نژاد از این دو جریان در یک درگیری جنگی، اون وقت به طور منقر مستقیم درگیری جنگی هم با ایران شروع بشه و اون چی که به علت ناروشن بودن اهداف اتمی آقای احمدی نژاد لاقل در سطح بین المللی و اینجا ناروشن بودنش امکان برخورد جنگی رو به ایران نمیده، به طرق دیگه ممکن بشه. همه این احتمالات مسائلی است که اون دو حلقه مشاوری که خدمتون عرض کردم حول و حوش آیت الله خامنه‌ای هنوز باقی موندن، نگرانی ها رو به اصولگراترین افراد اونها هم سرایت داده. بنابراین ترکیب اون چی که در سیاست داخلی انجام میگیره، خطراتی که از طرف خارج هست، این دو مجموعه در شرایطی رو به وجود میارن که آقای احمدی نژاد نه از این طریق که خودشون استعفا بدن، بلکه به طرق دیگری که خدمتون عرض کردم. به هر رو آقای احمدی نژاد کسی نخواهد بود که ایشون رو آقای خامنه‌ای همینطور شبیه آقای بنی صدر بخوان کنار بگذارن، این کار حتما انجام نخواهد گرفت. ولی مسئله اساسی در اینجاست که نوع این چطوری میتونه باشه، چجوری به پیش بره، و این مسئله هنوز در اون نظام حل نشده. یک مسئله اساسی همیشه اینجوری از دوران آقای خاتمی میتونم خدمتون عرض کنم که کسانی که به قدرت رسیدن قدرت رو تونستن زود به دست بیارن، حفظ قدرت رو نتوانستن. آقای خاتمی به دلایل کاملا غیر مشابه، آقای احمدی نژاد به دلایل کاملا مشهود، هر دو حفظ قدرت در اختیارشون به اون معنایی که مورد خواستشون بود انجام نگرفت. در دوران قبل از زمان ریاست جمهوری آقای رجایی تا آقای خامنه‌ای تا آقای خاتمی و آقای رفسنجانی، هنوز یک رابطه میان به قدرت رسیدن و داشتن ابزار حفظ قدرت از طریق داشتن ایجاد شبکه‌های بسیار متناوب گوناگون حامی وجود داشت. در دوران آقای خاتمی و دوران آقای احمدی نژاد این شبکه‌های موجود در دستگاه قدرت یا وجود نداشتن یا نتونستن حفظ بشن. این مشکل آقای احمدی نژاد شبکه‌های موجود رو از دست داده. نوع رفتنش دیگه بستگی به این داره که خطرات تا چه درجه پیش رفته باشه.
ممنون آقای براتی. خانم گوارایی، نکته آخر در حد 30 ثانیه.
ببینید، من میخوام بگم الان مجموعه از فشارهای خارجی و داخلی احمدی نژاد و کابینش وجود داره، ولی هنوز از نظر من مجموعه کسانی که اونو در سال 88 با دیدن آرای مردم با پرس رساندن به این نتیجه نرسیدن که در شرایط امروز که اون حذف شدنیه، اگر احمدی نژاد در مناسبات با خارج از کشور بتونه امتیازاتی بده و خارج از کشور رو راضی بکنه و در کنار اون بتونه مخالفت‌های داخلی رو سرکوب بکنه، به نظر من به حکومت به وضعیت کنونی و حضورش در قوه مقننه ادامه خواهد داد. در صورتی که در هر دوی این عرصه ها، یعنی هم داخل هم خارج، با شکست مواجه بشه، اون حلقه ای که بر سر کار آوردن به این نتیجه و این جنبندی خواهم رسید که بهتره که بیش از این دیگه بابتش هزینه نپردازن. هرچند که یه نکته هم نباید نادیده بگیرید، این طیفی که به نام افراطیون اصولگرا در شرایط کنونی در ایران شناخته میشن و مشخصا در قوه مجری الان متمرکز شدن و همراهی هایی هم در طرف جاهای مختلف ساپورت میشن، اونها هم بعد از این چند سال قدرت و امکانات رو در اختیار داشتن، به این راحتی تن به برکناری از قدرت نخواهند داد. بنابراین ما شاهد مقاومت های اونها هم در صورت اینکه این پروژه بخواد کلید بخوره و برن به طرف اینی که این بخش از قدرت رو کنار بگذارن شاهد این مسئله خواهند.
آقای شعله سعدی، نکته آخر شما در حد 30 ثانیه.
بله، این تحلیل خانم گوارایی بیشتر مربوط به یک نظام دموکراتیک هست که تفکیک قوا و موازنه قوا بین قوای حاکم باشه. در ایران حتی من میخوام بگم این بحث آقای احمدی نژاد بحث دکور هست، اصل قضیه خود آقای خامنه ای هست. اگر که قرار هست در سیاست خارجی و در سیاست داخلی اتفاقاتی بیفته، تغییراتی داده بشه، حتما باید با نظر آقای خامنه‌ای باشه. آقای احمد نژاد اصلا سایزش این نیست که بتونه این کارا رو بکنه. و لذا در واقع الان یک وضعیت پارادوکسال به نظر من برای خود آقای خامنه‌ای ایجاد شده. و این آقای خامنه‌ای هست که با تحلیل جدید از اوضاع که بسیار خطرناک است و تحریم‌ها می‌بینیم که چه وضعی ایجاد کرده، الان بازار اعتصاب هست و به خاطر همین هم دولت اعلان کرده که با اینکه 3 روز تعطیل بوده، 2 روز هم به این تعطیلات به بهانه گرما اضافه شده، در حالی که ما می‌بینیم هوای تهران از دیشب تا حالا رو به خنک شدن است. و لذا این بحران‌هایی که ناشی از تحریم‌ها هست و وضعیت بسیار بد اقتصادی گریبان حکومت رو گرفته و بحران ناشی از انتخابات سال قبل تحت عنوان جنبش سبز شدت ادامه داره و لذا الان نظام با یک بحران دو سره‌ای هم از نظر خارج و هم از نظر داخل مواجه است و این آقای خامنه‌ای هست که در این مشکل قرار داره. شاید آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشه که برای حل این مشکل و مدیریت این بحران باید تغییراتی بده و از جمله این تغییرات دست برداشتن از حمایت بیچون چرا و دائم از احمدی نژاد است.
آقای براتی، جمع‌بندی شما در 30 ثانیه.
تاریخ لحظه هاست. این لحظه ها قابل برنامه ریزی نیستن، ولی اون لحظه ای رو که من حدسش رو میزنم در این بحران کنونی پیش خواهد آمد، امکان یک ائتلافی میان نیروهای حامی آقای لاریجانی، آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان جنبش سبز در هیبت آقای موسوی خواهد بود. راه حل بیرون رفتن از بحران نظام کنونی به نظر من این هست. لحظه به این نتیجه رسیدن به این ائتلاف بزرگ اجتماعی رسیدن لحظه نجات نظام خواهد بود. اگر اینطور نشه فکر میکنم آینده بسیار بسیار تاریکی هم متوجه این نظام هست و هم متوجه ملت و مردم ایران.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای قاسم شعله‌سعدی و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. با ما همراه باشید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر باز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟ میترسم تو رو افتاب ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. حب من غیر قنده یا حبیب غرامی، فی من غیر حبك عمری یکیانی، از من نفت صبری عمری حیاتی، حاجت الكثيره یا نور العیانی. حب من غیر قنده یا حبیب غرامی، فی من غیر حبك عمری یکیانی، از من نفت صبری عمری
تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم.
یادتون که نرفته؟
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
خانم گیر نکنی سر کوچمون منتظره، امروز داره زود میگذره، نزار دیگه سر به سرم. ستاره خانم یادم نره، داری میایی گل بیاری، وقتی رسیدی پیش من سر بروشونم بذاری. ستاره خانم یادت باشه، دوست دارم خیلی زیاد، زودتر بیا کشت ما نره دیگه پس رویاد. ستاره خانوم همسایم، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونم. ستاره خانوم همسایم، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونم. ستاره خانوم همسایم، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونم. ستاره خانوم همسایم، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
وقتی بارون میشه چشمای تو هم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باش تو رو میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندم تو بلد. دل من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شد به حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما قصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد. بخند عزیزم دنیا خنده داره، حسنه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
نمیخوام گریه کنم برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، دکتم نمیره که دوباره خام تو بشم، واسه من تو من نخور مهان رام تو بشم. بارو بندیل و ببندیم جا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه نرمای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره.
واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو
چشم منو در بیاری، که این دفعه با گریه ها سر و فشو هم بیاری. قلب منو شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برو بندی لبه من مرتجن چی هستی. آره برو بندی لبه بند، اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست. نه واسه من گریه نکن، به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو. کنم برای تو این ازم بر نمیاد که بشم به پای تو، میکتم نمیره که دوباره خواه تو بشم، نه من خامه نزم به حال رام تو بشم. بارو بندی رو ببند، اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست. واسه من گریه نکن، به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو، گوشم از این حرف بپره. آره بارو بندی رو ببند، اینجا دیگه جای
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشیم تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تو ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم قدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کارو بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دوزدکی تو رو ببینم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم قدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم
گاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
دیگه
پریشون میشی نمیدونی دیوونه. بمیرم واسه تو چه رنجا نکشیدی، چه خسته دل تنها چه درها کشیدی. حالا برگشتی منم تو سینه، میدونی تنها منو داری، میدونم شیطون بلای جونم منو باد پارو نمیذاری. دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی پریشون میشی نمیدونی دیوونه. نکشیدی چه خسته دل تنها چه درد کشیدی. حالا برگشتی منم تو سینه، میدونی تنها منو داری، میدونم شیطون بلای جونم منو باز آنو نمیذاری. دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو خونه، پشیمون میشی پریشون میشی نمیدونی